ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. شنبه اول شهریور ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 23 ماه اوت سال 2014 میلادی است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. عصر همگی شما شنوندگانمون در ایران و منطقه بخیر که روز اول هفته رو سپری میکنید و سلامی گرم هم به همه شمایی که از دیگر نقاط جهان به ما پیوستید و ساعت دیگری از روز یا شب و روز اول از تعطیلات آخر هفته رو سپری میکنید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله امروز یک ساعته و با گزارش هایی که همکارانم براتون تدارک دیدن شما را همراهی خواهم کرد. امیدوارم که همگی روز دلپذیر و بی دغدغه‌ای رو پشت سر گذاشته باشید و اجازه بدید یک سره بریم به سراغ خبرها با همکارم نوشین سید‌حسینی.
متشکرم الهه. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز شنبه پس از سفر به اوکراین و دیدار با پترو پروشنکو رئیس جمهوری آن کشور خواستار پایان درگیری‌ها در شرق اوکراین و برقراری آتش‌بس شد. صدر اعظم آلمان شرط موفقیت در مذاکرات صلح را تعهد دو طرف درگیر برای برقراری آتش‌بس دانست. رئیس جمهوری اوکراین هم پس از این دیدار اعلام کرد که آلمان قرار است برای کمک به بازسازی مناطق جنگ زده شرق اوکراین مبلغ 500 میلیون یورو به آن کشور کمک کند. در پنجمین روز از دومین دور اعتراضات کارگران معدن سنگ آهن بافق در روز شنبه، خانواده‌های کارگران بازداشت شده این معدن مقابل دفتر کارفرما تحصن کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، پلیس در اولین ساعات بامداد روز شنبه 5 کارگر معدن سنگ آهن بافق از جمله رئیس شورای اسلامی شهر بافق را که از کارگران این معدن است بازداشت کرده است. بیش از این 2 تن دیگر از کارگران هم روز سه‌شنبه هفته گذشته بازداشت شده بودند. کارگران معدن سنگ آهن بافق در استان یزد از 27 اردیبهشت تا 4 تیر ماه در اعتراض به خصوصی سازی این واحد دست به اعتصاب زده و برای تحقق خواسته های خود 2 ماه مهلت داده بودند که پیش از پایان این مهلت حکم بازداشت 18 کارگر صادر شد. دبیر انجمن صنایع لبنی ایران با اعلام ممنوعیت استفاده از روغن پالم در صنایع لبنی از بازنگری استاندارد چربی‌های گیاهی قابل مصرف خبر داد. به گزارش واحد مرکزی خبر، به نقل از رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی، همه پروانه‌های تولید با چربی گیاهی که قبلاً از جانب وزارت بهداشت صادر شده بودند لغو شدند. به گفته دبیر انجمن صنایع لبنی، پروانه استفاده از چربی گیاهی در 7 قلم کالا از جمله پنیر آنالوگ، پنیر پیتزا، پنیر خامه‌ای، خامه قنادی و کره گیاهی که با استفاده از روغن نخل تولید می‌شدند، لغو شدند. صادق عاملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در 6 انتصاب جدید مسئولان برخی پست‌های قضایی در کشور را جابجا کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در جریان این جابجایی‌ها از جمله غلام حسین محسنی اژه‌ای به سمت معاون اول قوه قضاییه، ابراهیم رئیسی به سمت دادستان کل کشور و حسین کریمی به سمت رئیس دیوان عالی کشور منصوب شدند. 3 تن دیگر هم با تغییر پست به سمت‌های معاون منابع انسانی قوه قضاییه، معاون دیوان عالی کشور و رئیس کل دادگستری استان یزد تعیین شدند. و اکبر خاجویی کارگردان سینما و تلویزیون ایران شامگاه جمعه در اثر حمله قلبی در سن 67 سالگی درگذشت. اکبر خاجویی کارگردانی سریال‌های تلویزیونی از جمله پدر سالار، کهنه سوار، 8 بهشت و فیلم‌هایی همچون محیا و خانه ابدی را در کارنامه خود دارد. مراسم تشییع پیکر اکبر خاجویی صبح روز یکشنبه از مقابل خانه سینما در تهران انجام خواهد شد و سپس برای خاکسپاری به زادگاهش اصفهان منتقل می‌شود.
سپاسگزارم. خبرها را از نوشین سید‌حسینی میشنیدید و گزیده ای از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. امروز حسن روحانی به مناسبت هفته دولت بار دیگر از موفقیت‌های اقتصادی دولتش دفاع کرد. تأثیر برکناری وزیر علوم به وسیله مجلس بر وجه و کار دولت حسن روحانی چیست؟ دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را در این باره جویا شده ایم.
اون چیزی که مهم هست اینه که جایگزین آقای فرجی‌دانا چه کسی؟ فعلا با انتخاب آقای نجفی به نظر میاد آقای روحانی یک پاسخ معنی‌دار و محکمی داده به اکثریت مجلس و تأکید کرده که قرار هست سیاست‌های خودش ادامه بده.
یک بمب‌گذار انتحاری کامیونی مملو از مواد منفجره را بیرون محل وزارت کشور عراق در بغداد منفجر کرد و 8 نفر را کشت. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. از قطع انگشتان دست یک سارق با گیوتین در ملأ عام در ابرکوه خواهیم شنید. و برنامه دیدگاه ها در کنار پیام های شما، همه اینها و بیش از این در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه امروز به مناسبت آغاز هفته دولت همراه اعضای کابینه خود با حضور در محل آرامگاه آیت الله خمینی بار دیگر از موفقیت‌های اقتصادی دولتش در یک سال گذشته دفاع کرد. آقای روحانی همچنین نسبت به استیضاح وزیر پیشین علوم و فناوری واکنش نشان داد و بر عزم دولت برای مبارزه با فساد تأکید کرد. جواد کوروشی از رادیو فردا.
حسن روحانی روز شنبه به مناسبت آغاز هفته دولت در محل آرامگاه آیت الله خمینی از جمله گفت همواره به منتقدین احترام خواهد گذاشت، اما هرگز در برابر تخریبگران این دولت و نظام ساکت نخواهد ماند. حسن روحانی بار دیگر دستاوردهای اقتصادی دولت خود در یک سال گذشته بیش از انتظار خواند و از جمله گفت
اولویت دولت امروز خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی هست. آخرین آماری که بانک مرکزی اعلام کرد تورم نقطه به نقطه ما 14.6 و تورم 12 ماهه ما 25.3 هست، یعنی اون چیزی که ما قول داده بودیم پایان امسال بهش برسیم 25% الان بهش رسیدیم.
در پیوند با سیاست خارجی دولت آقای روحانی بار دیگر بر ادامه سیاستش بر گفتگو با کشورهای خارجی تأکید کرد.
در زمینه سیاست خارجی ما راهمون رو ادامه میدیم، مذاکرات ما با دنیا بر اساس منطق، حقوقمون و تعهدات بین المللیمون و قوانین بین المللی جدی خواهد بود.
آقای روحانی در سخنرانی روز شنبه خود با تأکید بر عزم دولت برای مبارزه با فساد از جمله گفت برکناری یک نفر تغییری در سیاست دولت نخواهد داد.
دولت در مبارزه با فساد از جمله فساد در دانشگاه و فساد مدارک علمی و یا فسادی که در زمینه بورسیه ها بوده جدی خواهد بود. مبارزه با فساد رو ادامه خواهد داد. با تغییر یک نفر از دولت همه بدانند که دولت مسیرش عوض نخواهد شد، همون مسیر و همون راه که مسیری است که مردم و آراء مردم برای ما مشخص کردن اون راه رو ادامه خواهد داد.
درباره تأثیر برکناری وزیر علوم از سوی مجلس بر وجهه و کار دولت حسن روحانی در آینده، مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس به رادیو فردا میگوید
گمان نمی‌کنم که حداقل در کوتاه مدت بشه تأثیر این استیضاح رو معنیدار ارزیابی کرد. اون چیزی که مهم هست اینه که جایگزین آقای فرجی‌دانا چه کسی. فعلا با انتخاب آقای نجفی به نظر میرسه آقای روحانی یک پاسخ معنیدار و محکمی داده به اکثریت مجلس و تأکید کرده که قرار هست سیاست‌های خودش ادامه بده. باید دید که جایگزین آقای فرجی‌دانا در نهایت چه کسی به مجلس معرفی میشه. اما فراتر از این نکته مهم این هستش که اساساً تعریف میشه برای هم جامعه بیش از پیش و هم برای خود دولت آقای روحانی که به هر حال اقتدارگرایان هرچند در حوزه توسعه اقتصادی و حل و فصل بحران بین المللی با دولت همدل هستند و ممکن همسو باشن، اما در حوزه توسعه سیاسی هیچ گونه گشایشی رو بر نمیتابند و با هر ابزاری که دارن تلاش میکنن اختلال ایجاد کنن در راه برنامه های دولت که واجد گشایش سیاسی هست و احیانا توسعه سیاسی رو در بر میگیره. و این پیغام مهم مجلس به نظر من هم برای دولت روحانی هم برای حامیانش در حال یک پیغام هایی داره و طبیعتا آقای روحانی هم مجبور هست از این به بعد به خصوص خودش رو تنظیم کنه با رویکردی که به صراحت توسط مجلس ابراز شده و وزیر علوم اون رو که یکی از موثرترین و مهمترین وزراش بوده رو در کنار کرده.
آقای روحانی روز شنبه به مناسبت آغاز هفته دولت آیت الله خمینی را مؤسس دولت مدرن اسلامی و آموزگار آزادی خواند.
جواد کوروشی از رادیو فردا گزارش می‌داد. و ما عزیزان اجازه بدید که سری بزنیم به عراق و در اون مورد بیشتر بدونیم. در پی حمله یک بمبگذار انتحاری به وزارت کشور عراق در شهر بغداد که روز شنبه امروز رخ داد، دست کم 8 نفر کشته و بیش از 20 نفر دیگر مجروح شدند. در این حمله یک راننده انتحاری کامیونی مملو از مواد منفجره را در بیرون مجتمع وزارت کشور منفجر کرده است. اجازه بدید که بریم و سری بزنیم به خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه ایلیا جزایری. آقای جزایری، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنم و برامون از آخرین اخبار جنگ و خشونت ها در عراق بگید.
سلام خدمت شما همه شنوندگان از رادیو فردا. همطور که گفتید این بمبگذار انتحاری امروز بیرون مجتمع وزارت کشور خودروی حامل مواد منفجره که یک کامیون بوده رو منفجر کرد. بیشتر آسیب دیدگان از نیروهای امنیتی بودن. اینطور که منابع پلیس عراق میگن هنوز مشخص نشده که عامل انتحاری متعلق به چه گروه هست، چرا که هنوز گروهی مسئولیت این حمله رو بر عهده نگرفته. اما در جنگ شبه نظامیان داعش با نیروهای دولتی عراق، عمده جنگ ها الان در محور جلولا هست. نیروهای پیشمرگهای کرد به همراه نیروهای ارتش عراق در تلاش هستن جلولا رو که نزدیک به مرزهای ایران هست از شبه نظامیان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش بازپس بگیرند. مناطق اطراف جلولا همه به دست پیشمرگاه و نیروهای ارتش عراق افتاده که البته از سوی نیروی هوایی امریکا پشتیبانی میشن، اما هنوز نتونستن شهر جلولا رو از کنترل داعش خارج کنن.
ایلیا، کشته شدن ده ها نمازگزار سنی توسط شبه نظامیان شیعه تشکیل دولت عراق رو با چالش مواجه کرده. چه اخباری در این زمینه وجود داره؟
اولین که آقای حیدرالعبادی نخست وزیر عراق به شدت محکوم کرده این حمله رو و گفته باید هرچه سریعتر عاملانش مشخص بشن و ماجرا اصلا مشخص بشه به چه صورت شکل گرفته. اما در پارلمان یک کمیته سیاسی امنیتی برای بررسی ماجرا تشکیل شده و قرار هست تا 48 ساعت نتایج خودش رو اعلام کنه. اگر این مسئله صورت نگیره و اگر نتایج تحقیقات اعلام نشه، ممکنه چالش بزرگی در مسیر تشکیل دولت عراق به وجود بیاد و باز عقربه های ساعت برای عراق به عقب برگرده و باز شاهد بنبست سیاسی باشیم، چرا که بعد از این حمله انتحاری تمام نمایندگان استان دیالی از جمله آقای سلیم الجبوری که رئیس پارلمان هست از مذاکرات تشکیل دولت کنار رفتن و گفتن تا زمانی که تحقیقات تا تکمیل نشه بر سر این حمله شبه نظامیانه که گفته میشه شیعه هستن به مسجد در استان دیالی در مذاکرات بر سر تشکیل دولت حضور نخواهند یافت. برخی چهره های با نفوذ سنی هم همین موضع رو داشتن و به سنی ها به نظر میرسه با مذاکرات به طور موقت خداحافظی خواهند کرد تا زمان اینکه مشخص بشه چه کسی عامل این حمله بوده و چه جریانی پشتش هست.
و ایلیا، دولت آمریکا خواستار کمک مالی تازه‌ای برای مبارزه با داعش شده و همچنین از نظام فدرال در عراق حمایت کرده. جزئیات بیشتر این چه است؟
یکی از نزدیکان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته که دولت آمریکا در حال تهیه لایحه‌ای است برای اینکه از کنگره کمک مالی بیشتری برای مبارزه با گروه اسلامگرای داعش بکنه. آقا چون دولت اوباما خودش زیر فشار هست تا از خودش تحرک بیشتری برای جنگ علیه داعش نشون بده. اما آقای جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در مقاله‌ای که امروز منتشر کرده گفته تنها راهی که به نظرش میرسه عراق یک پارچگی شفت بشه این هست که به نظام فدرال تبدیل بشه، در اون سه اقلیم تشکیل بشه، کردها، سنی ها و شیعیان. اینطوری گفته به این شکل هم همه بخش های جامعه عراق به حقوق خودشون دست پیدا میکنن، هم یک نظام امنیتی متمرکزی درست میشه تا از گسترش نفوذ شبه نظامیان و اسلامگرایان تندرو جلوگیری بشه.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، زنده و مستقیم گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شما شنوندگان خوب رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری از جمله همین مجله رادیو فردا با دیدگاه گزارشگران، تحلیلگران و کارشناسان در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، ورزشی، هنری، اجتماعی و دیگر عرصه‌ها آشنا میشید. اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما، شما در مورد مسائل مختلف و در مورد نظراتی که میشنوید چه نظری دارید؟
یکی از رهبران حماس اعتراف به ربودن و کشتن 3 جوان اسرائیلی کرد. آیا این 3 نوجوان بیگناه از سران عالی رتبه نظامی اسرائیل بودند که به آن افتخار می‌کنید؟ آیا مردم فلسطین از رهبران خود پرسیدند که چرا با این عمل بچگانه اتان بیش از 2000 نفر مردم بیگناه که اغلب آنان زن و بچه بودند را به کشتن داده اید؟ آیا به راستی رهبران فلسطین منتخب واقعی مردم فلسطین هستند؟
این گروهی که مثلا اسم خودشو گذاشته خلافت اسلامی، این چه اسلامی که هم تشیع میکشه، هم تسنن میکشه و هم یزیدی ها رو؟ والله به خدا اینا به نام اسلام دارن این کار رو میکنن، میخوان یه جوری مردم دنیا رو روی اسلام ضعیف کنن. مردم برداشتشون این باشه که اسلام اینه، اینجوری و اینجوری.
میخواستم این پیام را به آقای خامنه‌ای بگویم، چون از طریق دیگری جز رادیو فردا نمیتوانم بگویم. آقای خامنه‌ای، شما چند درصد میدانید که ملت ایران، مردم ایران طرفدار شما هستند؟ میدانید چند درصد مردم ایران، ملت ایران شما را میخواهند؟ آیا شما میدانید یا خیر؟
تصاویری رو دیدیم از راهپیمایی طرفداران داعش در انگلستان، بسیار شرم‌آوره. داعش یک حزب مخالف نیست، حزبی که برنامه داشته باشه، انتقاد داشته باشه. این پرچم‌های سیاه با نوشته‌های منحوسشون که آدم از هرچه خدا و رسول خداست بیزار میکنه، با این سرگویدن ها و این جنایت ها اصلا قابل دفاع نیست. تو هیچ دموکراسی، تو هیچ حکومتی نمیشه از این دفاع کرد. کسانی که این پرچم های سیاه رو برمیدارن در واقع همدست اون سربلنده ها هستند.
سیمین بهوانی نه تنها یکی از بهترین شعرا و غزل سرایان ایران بود، بلکه در طول 35 سال گذشته با تمام اهانت‌ها، کتک‌ها و بی‌احترامی‌ها از جانب چماقداران جمهوری اسلامی، پرچم آزادی و ضد زن ستیزی رو در ایران به اهتزاز درآورد و به راستی کسی لایق‌تر از او نیست که روز تولدش تبدیل بشه به روز زن و یا روز مادر. سیمین بانو، ما هرگز فراموشت نخواهیم کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
عزیزان، اگر فرصت نکردید که شماره را یادداشت کنید، در طول برنامه باز همون رو برای شما تکرار خواهیم کرد. و اما احمد غلامزاده، فرمانده انتظامی شهرستان ابرکوه در استان یزد، روز جمعه از قطع انگشتان یک سارق با گیوتین و در ملأ عام خبر داده است. به گفته فرمانده انتظامی ابرکوه، این متهم که با نام اختصاری میم نون معرفی شده، مرتکب 32 فقره سرقت، کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع شده است. حکم قطع انگشتان دست راست این متهم 4 روز پیش به اجرا در آمده است. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا بشنوید.
حکم قطع انگشتان دست در ملأ عام این بار در ابرکوه اجرا شد، شهری در استان یزد. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز شنبه با اعلام این خبر به نقل از احمد غلامزاده، فرمانده انتظامی شهرستان ابرکوه، جرم فرد متهم را 32 فقره سرقت و کلاهبرداری اعلام کرد که او به خاطر این اتهام علاوه بر قطع انگشتان دست راستش به 1 سال زندان و جزای نقدی هم محکوم شده است. فرمانده انتظامی ابرکوه در مصاحبه‌ای با وبسایت باشگاه خبرنگاران وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته اجرای حکم قطع انگشتان دست این متهم با دستگاه گیوتین مورد استقبال شهروندان ابرکوه قرار گرفته و مردم این شهر از عملکرد نیروی انتظامی و دستگاه قضایی قدردانی کردند. پیشتر هم اجرای حکم قطع انگشتان دست در شیراز، یزد و ساری سابقه داشته که در تمام این موارد در ملأ عام اجرا شده و انتقاد نهادهای بین المللی حقوق بشری را هم به دنبال داشته است. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در این باره می گوید
این احکام قرون وسطایی از سوی قوه قضاییه ایران اعمال میشن و ما شدیداً اون رو محکوم میکنیم و بر این عقیده هستیم که این مواد قانون جزای اسلامی کاملاً با استانداردهای بین المللی حقوق بشر در تناقض هستند، از نظر حقوق بین المللی شکنجه محسوب میشن و تعهدات ایران رو زیر پا میگذارن.
با وجود انتقاد نهادهای حقوق بشری، علاوه بر قطع انگشتان دست در ملأ عام، حکم اعدام هم در بسیاری موارد در ایران در ملأ عام اجرا می شود. به گزارش عفو بین الملل، در سال گذشته میلادی حدود 60 مورد از اعدامها در ایران در ملأ عام اجرا شد. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، در این باره می گوید
متاسفانه به نظر میاد یکی از دلایلی که اعدام در ملأ عام انجام میگیره مسئله ایجاد رعب و وحشت هست و تا حدی نشون دادن اینکه عاقبت کسی که مرتکب جرم میشه چی هست، در حالی که باید تاکید بکنم که این بازدارنده نیست، به علاوه اینکه به نوعی ترویج خشونت هست و شکنجه و بدرفتاری مضاعفی نسبت به خصوصا خانواده و اون شخص محکوم هم هست.
حکم شلاق هم از جمله احکامی است که در برخی موارد در ملأ عام اجرا می شود. حدود یک ماه پیش بود که 5 شهروند اهل کرمانشاه به دلیل روزخاری در انظار عمومی شلاق خوردند. علتش روزخاری در ملأ عام بود. آنچه که علی اشرف کرمی، سرپرست اجرای احکام دادگستری استان کرمانشاه، آن را ارتکاب فعل حرام نامید. و پیش از آن هم در 20 تیر ماه 4 متهم دیگر در شیراز در ملأ عام شلاق زده شدند که اتهام 2 نفرشان روزخاری و اتهام 2 نفر دیگر سرقت عنوان شد. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، این قبیل مجازات ها را غیر انسانی می داند.
شلاق زدن شکنجه است. یعنی پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدن، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی، که خب اونها متاسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده 1 کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنند و از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر دست بریدن.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و بانکیمون، دبیرکل سازمان ملل، بارها احکام قطع اعضای بدن و شلاق را ظالمانه و غیر انسانی توصیف کرده و از مقامهای ایران خواستار توقف اجرای این گونه مجازات ها شدند.
گزارش مهتاب وحیدی راد را می‌شنیدید. عزیزان، شما می‌تونید آخرین خبرها را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. radiofarda.com radiofarda.com. در اونجا میتونید خبرها از نوع مشروع ترشون رو که در رادیو میشنوید و همچنین مجله های مختلف، حتی سرخط خبرها رو هم میتونید اونجا بشنوید. به بخش انتخاب کنید و بشنوید برید و اونجا هر روز تمامی بخش های زنده رو میتونید ازشون با اطلاع بشید و در ضمن گزارش های مشروع و خبرهای کوتاه وبسایت رو هم اضافه بر رادیو اونجا ببینید. یادآوری میکنم که برنامه دیدگاه ها رو در بخش دوم این مجله خواهید شنید. اما اکنون خبرگزاری ایرنا گزارش داده که آتش سوزی در جنگل های منطقه گردشگری گناوه در شهرستان گچساران پس از 3 روز مهار شده است. در این آتش سوزی 3500 درخت بلوط و بادام کوهی از بین رفتند. فرمانداره گچساران علت این آتش سوزی را بی احتیاطی گردشگران ذکر کرده است. جزئیات بیشتر از شیرین فامیلی.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، عبدالرحیم رحیمی فرماندار گچساران گفته است که در آتش سوزی 3 روز گذشته در منطقه گردشگری گناوه از توابع شهرستان گچساران در استان کوکیلویه و بوی رحمت 50 هکتار از جنگل‌ها و مراتع این منطقه سوختند. او علت این آتش سوزی را بقایای آتش بجامانده از حضور گردشگران در جنگل‌های این منطقه ذکر کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، 8% از جنگل‌های ایران و 20% از جنگل‌های زاکروس در استان کوکلیه و بوی رحمت قرار دارند که بر اساس این گزارش در سال جاری 400 هکتار از آنها در آتش سوخته است. پیش از این پایگاه اطلاع رسانی استان کوکلیه و بوی رحمت در گزارشی که در شهریور ماه گذشته منتشر کرد اعلام کرده بود که فقط در 6 ماه سال 1392 25 بار آتش سوزی در جنگل‌های کوکلیه و بوی رحمت رخ داده و 184 هکتار جنگل در این منطقه سوخته است. آتش سوزی در جنگل‌های ایران فقط به این استان ختم نمی‌شود. هفته گذشته 27 مرداد ماه در آتش سوزی در پارک ملی گلستان 100 هکتار از جنگل‌های این پارک سوخت. پیش از آن در تیر ماه گذشته نیز آتش سوزی‌های متعددی در این پارک موجب نابودی بیش از 400 هکتار از این پارک ملی شده بود. پارک ملی گلستان که در شمال و شمال شرق ایران قرار دارد، بیش از 90 هزار هکتار وسعت دارد و یکی از بزرگترین زیستگاه‌های جانوری و گیاهی ایران است. درباره میزان آتش سوزی ها و خسارات ناشی از آن در 26 آذر ماه سال 1390 در گزارشی که سایت عصر ایران منتشر کرد با استناد به آمارهای وزارت جهاد کشاورزی اعلام داشت که طی یک دهه گذشته 13832 مورد آتش سوزی در جنگل ها و مراتع ایران رخ داده و بیش از 14 هزار هکتار از آنها در این آتش سوزی ها سوختند. همچنین روزنامه شهروند در خرداد ماه گذشته در گزارشی نوشت که مساحت جنگل‌های شمال ایران از 4.3 میلیون هکتار در 66 سال گذشته به 2.3 میلیون هکتار رسیده و تقریباً نصف شده است.
شیرین فامیلی گزارش می‌داد و نوبتی هم باشه. نوبت شما ورزش دوستانه، فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
در پی نشست روز شنبه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران اعلام شد در صورتی که باشگاه‌های لیگ برتری بازیکنان خود را به تیم امید ندهند از حضور آنها در ادامه لیگ جلوگیری خواهد شد. تیم امید ایران قرار است در بازی‌های آسیایی اینچون کره جنوبی شرکت کند. همچنین با تصمیم اعضای هیئت رئیسه مقرر شد در دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال ایران با کره جنوبی مراسم خداحافظی رسمی مهدی مهدوی‌کیا، علی کریمی و وحید هاشمیان نیز انجام شود. این سه پیش از این از دنیای بازیگری فوتبال ملی خداحافظی کرده بودند. دیدار دوستانه تیم فوتبال ایران مقابل کره جنوبی 27 آبان ماه سال جاری در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. تیم ملی بسکتبال ایران که خود را برای جام جهانی اسپانیا 2014 آماده می کند دیشب در دومین بازی خود در تورنمنت 4 جانبه اسلوونی برابر تیم ملی لیتوانی نایب قهرمان اروپا 67-80 مغلوب شد. تیم بسکتبال ایران که در اولین دیدار در این تورنمنت به اسلوونی میزبان باخته بود امشب در آخرین بازی با برزیل مسابقه خواهد داد. در مرحله دوم بازی‌های بسکتبال جوانان آسیا که در قطر در جریان است امروز تیم جوانان ایران ژاپن را با حساب 72-65 مغلوب کرد و فردا در آخرین دیدارش در این مرحله مقابل چین تایپه به میدان می‌رود. تیم بسکتبال جوانان زیر 18 سال ایران پیش از ژاپن تیم‌های کویت، قزاقستان و هنگ کنگ را هم شکست داده بود. تیم فوتبال اتلتیکو مادرید با پیروزی مقابل رئال مادرید قهرمان سوپرجام اسپانیا شد. در این مسابقه که در اولین ساعات بامداد امروز به وقت ایران در ورزشگاه ویسنت کالدرون انجام شد، اتلتیکو مادرید با 1 گل رئال را شکست داد و با توجه به تساوی 1-1 بازی رفت در مجموع 2-1 به پیروزی رسید و برای دومین بار سوپرجام فوتبال باشگاه‌های اسپانیا را بالای سر برد. و دیشب در آرنا آلیانز شهر مونیخ فصل جدید فوتبال بوندسلیگای 1 آلمان با دیدار بایر مونیخ مدافع عنوان قهرمانی با وولفسبورگ آغاز شد که طی آن بایر با نتیجه 2-1 میهمانش را شکست داد و فصل را با پیروزی آغاز کرد. هفته اول بوندسلیگا امشب پیگیری می شود که در مهمترین بازی بورسیا دورتموند نایب قهرمان فصل پیش در خانه میزبانی از بایر لورکوزن را بر عهده دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 19:30 است. عصر شنبه اول شهریور ماه، اول شهریور ماه 1393 خورشیدی است. به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید و شمایی هم که همین حالا از گرد راه رسیدید و به ما پیوستید، عصرتون بخیر. سپاسگزاریم که همراه هستید. این برنامه هفتگی دیدگاه در این بخش که امروز نیم ساعته خواهد بود بیشترین سهم رو داره، اما نخست اجازه بدید که خبرها رو بشنویم از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پس از سفر به اوکراین و دیدار با پترو پروشنکو رئیس جمهوری این کشور خواستار پایان درگیری‌ها در شرق اوکراین و برقراری آتش بس شد. صدر اعظم آلمان شرط موفقیت در مذاکرات صلح را تعهد دو طرف درگیر به برقراری آتش بس دانست. رئیس جمهوری اوکراین هم پس از این دیدار اعلام کرد که آلمان قرار است برای کمک به بازسازی مناطق جنگ زده شرق اوکراین مبلغ 500 میلیون یورو به این کشور بدهد. گزارش‌ها حاکی از شماری از کامیون‌هایی که روسیه آنها را حامل کمک‌های بشردوستانه اعلام کرده بود به روسیه بازگشتند. سازمان همکاری و امنیت اروپا که رفت آمد مرزی میان اوکراین و روسیه را زیر نظر دارد اعلام کرده که چندین کامیون در ساعات اولیه بامداد روز شنبه از مرز اوکراین عبور کرده و به روسیه بازگشتند. دولت اوکراین روز جمعه به دنبال ورود خودروهای روسی به شرق اوکراین این اقدام روسیه را تجاوز آشکار به قلمروی خود و نقض قوانین بین‌المللی خواند. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، اتحادیه اروپا و آمریکا هم اقدام روسیه را محکوم کردند. در پنجمین روز از دومین دور اعتراض‌های کارگران معدن سنگ آهن باف، خانواده‌های کارگران بازداشت شده این معدن روز شنبه مقابل دفتر کارفرما تحصن کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ماموران انتظامی در اولین ساعت بامداد روز شنبه پنج کارگر این معدن از جمله رئیس شورای اسلامی شهر باف را که خود از کارگران معدن است بازداشت کردند. دو تن دیگر از کارگران هم روز شنبه هفته گذشته بازداشت شده بودند. کارگران معدن سنگ آهن باف در استان یزد از 27 اردیبهشت تا 4 تیر در اعتراض به خصوصی سازی این واحد دست به اعتصاب زده و برای تحقق خواستهای خود 2 مهلت داده بودند که پیش از پایان این مهلت حکم بازداشت 18 کارگر صادر شد. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در 6 انتصاب جدید مسئولان برخی پست‌های قضایی را جابجا کرد. با گزارش خبرگزاری ایرنا در جریان این جابجایی‌ها از جمله غلام حسین محسنی اژه‌ای به سمت معاون اول قوه قضاییه، ابراهیم رئیسی به سمت دادستان کل کشور و حسین کریمی به سمت رئیس دیوان عالی کشور منصوب شدند. 3 تن دیگر هم با تغییر پست به سمت‌های معاون منابع انسانی قوه قضاییه، معاون دیوان عالی کشور و رئیس کل دادگستری استان یزد تعیین شدند. دبیر انجمن صنایع لبنی ایران با اعلام ممنوعیت استفاده از روغن پالم در صنایع لبنی از بازنگری استاندارد چربی‌های گیاهی قابل مصرف خبر داده است. به گزارش واحد مرکزی خبر، به نقل از رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی، همه پروانه‌های تولید با چربی گیاهی که قبلاً به وزارت کشور آنها را صادر کرده بود لغو شدند.
سپاسگزارم. خبرها را از مینا بهارمست می‌شنیدید و نوبت می‌رسد به برنامه دیدگاه‌ها. میزه گرد هفتگی رادیو فردا ویژه بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با 3 صاحب نظر به برکناری وزیر علوم ایران در نتیجه رأی اکثریت نمایندگان مجلس در روز چهارشنبه هفته گذشته پرداخت است. اما پیش از اون که بریم و بشنویم برنامه دیدگاه ها رو اجازه بدید که شب بی دغدغه‌ای رو براتون آرزو کنم. یادآوری میکنم که میتونید مجله های شبانگاهی و نیمه شب رادیو فردا رو هم بشنوید. خبرها هم رأس هر ساعت و نیم ساعت براتون پخش میشه و خدا نگهدار تک تک شما عزیزان باد.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با تغییر یک نفر مسیر دولت تغییر نخواهد کرد و این دولت همان مسیر را ادامه خواهد داد که آرای مردم برای آن مشخص کرده. این بخشی از گفته‌های روز شنبه اول شهریور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران است در آغاز هفته دولت در آرامگاه آیت الله خمینی در واکنش به برکناری رضا فرجی دانا وزیر علوم. روز چهارشنبه هفته گذشته رضا فرجی دانا با رأی عدم اعتماد 140 نماینده مجلس در برابر 110 رأی موافق و 15 رأی ممتنع از مقامش برکنار شد. رأی عدم اعتماد مجلس به یکی از وزیران پیشاپیش هفته دولت هم به نقطه اوج رویارویی قوه مقننه با قوه مجریه در آغاز دومین سال فعالیت دولت 11 تعبیر شده و هم به قدرتنمایی جناح حامی تشکل جبهه پایداری در منتهی علیه گرایش راست به رهبری آیت الله محمد تقی مصباح یزدی در برابر دولت حسن روحانی. نمایندگان مخالف رضا فرجی دانا در مجلس در موضع‌گیری‌های علنی به ویژه از اقدامات او در بازگرداندن استادان معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 24 خرداد 1388 و دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه‌ها اعتراض داشتند. همزمان به گفته حامیان دولت، افشای بورس‌های غیرقانونی که در دوران دولت محمود احمدی نژاد به وابستگان او و برخی نمایندگان مجلس داده شده بود، از دلایل به گفته آنان پشت پرده استیضاح رضا فرجی دانا بود. نقطه قوت و ضعف دولت در جلسه استیضاح رضا فرجی دانا چه بود؟ پیامد رأی مجلس به برکناری وزیر علوم برای انتخابات آینده مجلس چه خواهد بود؟ این پرسش‌های اصلی برنامه این هفته دیدگاه هاست از سه میهمان این برنامه. محمد صادق جوادی اسار، مشاور مهدی کروبی، رهبر حزب اعتماد ملی در مشهد. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران. و پویان فخرایی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در کوالالامپور. آقای جوادی اسار، با گفته روز شنبه حسن روحانی رئیس جمهور در آغاز هفته دولت در آرامگاه آیت الله خمینی آغاز کنیم. حسن روحانی در واکنش به استیضاح و رأی عدم اعتماد مجلس به رضا فرجی دانا وزیر علوم گفت با تغییر یک نفر دولت مسیرش را عوض نخواهد کرد و همان مسیری را ادامه خواهد داد که رأی مردم برای دولت مشخص کرده. خیلی خلاصه تعبیر شما از این گفته.
به نظر من هم آقای روحانی و هم نمایندگان استیضاح کننده همونطور که بارها اعلام کردن نسبت به سیاست‌های هم بیشتر انتقاد دارن تا مجری سیاست‌ها یا تریبونی که اون سیاست‌ها از اونجا اعلام و اعمال میشه. بعد از این ماجرا کیهان اعلام کرد بلافاصله که رفتن وزیر شرط نیست، رفتن سیاست‌هایی که وزیر دنبال می‌کرده شرطه و مورد نظر استیضاح کنندگان. پس مشخصه که اونا دنبال اعمال سلیقه بودن. آقای مطهری هم اعلام کرد که نمایندگان تند مجلس دوست دارن که سیاست‌گذاری اصلی در وزارت علوم دست اونا باشه. استیضاح هم به همین خاطر صورت گرفته. خب وقتی آیت روحانی میدونه که اونا دنبال چه هستن، طبیعی است که باید این پاسخ رو بده که با رفتن آقای فرجی دانا سیاست ما در اون حوزه عوض نخواهد شد. چون اگر بپذیره سیاستش رو باید عوض کنه، مطمئنن در جاهای دیگه هم این سیاست رو اونا دنبال خواهند کرد. چون اونا دو سه حوزه حساس همیشه مد نظرشون بوده که اعمال نظر بکنن و حالا در وزارت کشور کمتر، چون اونجا تقریبا من دیدتون برآورده، ولی در ارشاد و وزارت علوم به شدت دنبال تغییرات هستن. من تصور میکنم این صحبت آقای روحانی دقیقا جواب اون مطالباتی است که در پی استیضاح دارن دنبال میکنن و میخواد به اونا بگه که تغییری در سیاست‌های وزارت علوم ایجاد نخواهند کرد.
آقای سحرخیز، تعریف قدرت در جامعه شناسی توانایی پیشبرد اهداف یک شخص یا گروه به رغم مقاومت اشخاص و گروه‌های دیگر مخالف. به این معنا آیا باید رأی عدم اعتماد مجلس به رضا فرجی دانا رو اولین شکست بزرگ دولت روحانی دونست یا نه؟
خب شکست من شاید بدونم، ولی شکست بزرگ ارزیابی نمی‌کنم این وضعیت. طبیعی است که جریان مقابل برنامه‌هایی رو در دست داره و در این مبارزه که در پیش هست و در چالش پیش رو، ما شاهد از دست دادن مهره‌هایی در صحنه سیاسی کشور از هر دو سو خواهیم بود. و آقای روحانی در این شرایط به هر حال یک مهره اساسی خودش رو از دست داده و این احتمال وجود داره که وزرای دیگر هم با حادثه‌ای که پیش اومده در معرض برخورد قرار بگیرن و در سیب قرار بگیرن. و طبیعی است که افرادی مانند آقای جنتی وزیر ارشاد، وزیر آموزش پرورش و این نوع مباحث فرهنگی که الان در اولویت کار قرار داره آقای روحانی رو در وضعیت قرار خواهد داد که مجبور هست واکنش نشون بده. هرچی در صحبتی که انجام میده میخواهد بگوید که برای ما حادثه مهمی نبوده و ما روال خودمون رو دنبال خواهیم کرد و احکامی هم که بعد از این حادثه صادر کرد برای آقای نجفی به عنوان سرپرست و برای آقای وزیر قبلی به عنوان مشاور، اینها نشون میده که در ظاهر هیچ اتفاقی نمیفته ولی مسلما آقای روحانی در پی این مسئله خواهد بود که نشون بده این ضربه‌ای که خورده و این شکستی که بهش وارد اومده با حرکات بعدی جبران خواهد شد. ولی این امر مستلزم این هست که آقای روحانی حرکتش رو به سمت نیروهایی که ازش حمایت کردن بهش رأی دادن سرعت ببخشه و خواسته ها و مطالبات اونها رو جدیتر پیگیری بکنه. در این حرکت ها باید توجه داشته باشه که فعالان سیاسی اصلاح طلب و تحول خواه، کنشگران اجتماعی و روزنامه نگاران و از همه مهمتر به صورت عام جامعه مدن ایران رو باید ایشون به سمتش حرکت بیشتری بکنه، از بدنه جوان جامعه باید استفاده بکنه، دانشجویان رو که به هر حال جریان مقابل میدونست در زمان تعطیلی دانشگاه این حرکت رو انجام داد، در یک ماهی که دانشگاه باز میشه ایشون هم باید بتونه ثابت بکنه که اون بدنه‌ای که بهش رأی داده و در به قدرت رسیدنش نقش داشته اونها مهره اصلی هستن و روال گذشته رو که بعضی وقت شاهد مذاکرات پشت پرده بود و امید بستن به اینها اون رو چندان دیگه جدی نمید.
آقای فقرایی، تا چه حد رأی عدم اعتماد مجلس به رضا فرجی دانا رو میتوان واکنش به ادبیات حسن روحانی همزمان با سالگرد آغاز به کار دولت 11 در حواله دادن مخالفان سیاست خارجی کنونی در مذاکرات هسته‌ای با 5+1 به جهنم و جای گرم دونست؟ آیا بدون این حمله تلویحی لفظی به جبهه پایداری ممکن بود مجلس کمر به حذف رضا فرجی دانا ببنده یا نه؟
من فکر میکنم که این جمله مؤثر بود، اما فقط در زمان این تقابل بین مجلس و دولت مؤثر بود. یعنی که اگه این جمله هم گفته نمیشد از سوی رئیس جمهور، نهایتا این اتفاق یک ماه بعد حداکثر میافتاد و نمیشه این جمله رو انقدر نقش بزرگی بهش داد و بوردش در مرکز توجه. این اتفاق زود میافتاد، این اولین تقابل دولت و مجلس بود، اول تقابل جدی دولت و مجلس بود و نمیشه انتظار داشتش که اینجور تقابل ها کم بشه بین دولت و مجلس. از این بعد هم باید شاهد بیشتر شدنش باشیم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای جوادی حصار، چرا دولت روحانی نتونست غلامعلی حداد‌عادل نماینده تهران و محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس رو هم مثل علی لاریجانی رئیس مجلس جذب خودش بکنه تا بخت مخالفان برای حذف رضا فرجی دانا کم بشه؟
به نظر من حتی خیلی نمیشه مطمئن بود که آقای لاریجانی در این ماجرا طرف دولت بوده، چون بالاخره رأی فراکسیون تندرو مجلس پایداری ها 140 نفر نیست، اونا رأیشون خیلی کمتر از اینه، ولی یه عده‌ای از اعضایی که منتسب به فراکسیون های دیگر جمله نزدیکان آقای لاریجانی هم هستن احتمالاً تو این ماجرا رأی دادن. حالا آقای لاریجانی بر اساس سیاست هایی که موازنه بین دو جریان اصولگرا در نظر میگیره سعی میکنه یه حالت مدیریتی و میانه رو اتخاذ بکنه در روش مدیریت که خیلی نشون نده کدوم سمت تمایل داره. برای قطعا ایمیل هم نبود که یه جوری مجلس ضرب شستی به دولت نشون بده، اونم از جنسی این که به پای لاریجانی گذاشته نشه، یعنی این که لاریجانی وسط ماجرا بوده باشد و به حساب او هم گذاشته نشه. اما آقای باهنر و آقای دکتر حداد‌عادل به نظر من خیلی شارپتر و تندتر مواضع جهت دار دارن. آقای باهنر که اصلا دبیر اون مجموعه پیروان رهبری هست و اون دبیر فرکسیونشون هست و آقای دکتر حداد‌عادل هم توی جریان اصولگرایی جزو
سردمداران به تعبیر خودشون از میدان بدر کردن اهل فتنه هستند، یعنی ایشون خودش شاغول عقب و دیگران را هم خلاف اون میدونه و مسئله فتنه رو ایشون بیش از دیگران بهش دامن میزنه که آقا هر کی خلاص متهم به این ماجرا هست باید از گزینه مدیریتی حذف بشه. به نظر من نمیشه تفکیک خیلی جدی قائل شد بین این دو جریان، ولی اگر آقای روحانی یه مقدار مسئله رو جدیتر میگرفت، یعنی شاید اطلاعاتشون، شاید استنباط و برداشتشون از مواجهه با مجلس توی این مقطع خیلی صحیح نبود، یعنی تحلیلشون تحلیل درست نبود. یه دفعه فکر میکنن که اگر آقای روحانی مجلس میومد فرقی نمیکرد، چون مجلس تصمیمش رو گرفته بود برای که یک وزیر رو بندازه، در همین آمدن و نیامدنشون خیلی اهمیت نداشت برای آقای روحانی، سعی کرد خودش سبک نکنه مجلس هم نره. اما یه تحلیل دیگه اینه که نه، اگر آقای روحانی میومد این 10 تا 15 نفر رو از جمله آقای مطهری هم چه نظری داره که اون 10 تا 15 نفر رو میشد جدی‌تر باشون صحبت کرد و صحبت آقای روحانی که میومد مجلس و یک شأنی جایگاهی برای استفاده کنندگان قائل میشد که خب ما به حرف شما هم توجه کردیم، به شما هم احترام میذاریم، حالا در آینده هم این روند رو در گفتگو ادامه خواهیم داد. بعد به نظرشون که اگه این میومد به نظرشون استفاده رای نمیآورد، ولی من خودم تصور اینه که آقای روحانی به این جنبندی رسیده بود که اگر بخوان مماشات کنند و همچنان هی دست پایین بگیرن، اونا روز به روز سطح توقعاتشون رو بالاتر خواهند برد و بیشتر علیه دولت سنگ اندازی خواهند کرد. لذا بهترین دفاع رو در این دید که هیچی بهتر از این نبود که خود اصلاح کنندگان بیان تو مجلس و فریاد بکشن که شما آمدی از کسانی در دولت داری استفاده میکنی که اینها مخالف جریان ما هستند و متهمند به طرفداری از موسوی و کروبی، یا اینکه شما ستاره‌دارا رو برگردوندی به دانشگاه‌ها. یعنی بدنه اجتماعی و مدنی کشور بهتر از این نمیتونست ماهیت این افراد رو شناسایی کنه که اینا چه آدمایی هستند، چه سطحی از مطالبات رو دنبال میکنند و چه روی کردی نسبت به مطالبات مدنی دارند. یعنی دوگمندیشی، تمامیت خواهی و افزون طلبی که اینا در محاورات مجلس مطرح میکردن و نوع گفتمانی که با دوستان خودشون، یعنی آقای فرجی‌دادی رو اینا همشون رزمنده میدونن، بسیجی میدونن، نماز شبخون میدونن و وقتی پای منافعشون پیش میاد با یه رزمنده بسیجی نماز شبخون استاد ممتاز دانشگاه سر منافعشون کوتاه نمیان و حذفش میکنن. بهترین فایده رو اینجا برای روشن شدن ماهیت این تفکر توی مجلس داشت که بعد از این هم اگه هر اتفاقی خواهد بیفته همین ماجرا تکرار خواهد شد، یعنی تو استیضاح بعدی دیگه حنای اینجور حرفا رنگی نخواهد داشت، اگه بخواد اتفاق بیفته اصلاح کنندگان از این جنس حرفا نخواهند زد. البته اگر بخواهیم تصور کنیم که راههایی بود که میشد آقای فرجی‌دادی رو نگه داشت، میتوانیم بگوییم که بله، اگر آقای روحانی خودش میرفت مجلس و نمایندگان شاخصتری به دفاع از فرجی‌دادی رو برمیخواستن، شاید احتمال رأی‌آوری استیضاح کمتر میشد.
خب آقای جوادی حصار در این شکست یه پیروزی هم میبینن. آقای سحرخیز، عملکرد رسانه‌ای دولت در دفاع از کارنامه رضا فرجی دانا چه نقاط قوت و ضعفی داشت؟ آیا دولت تونست حداکثر اطلاع رسانی رو در این زمینه در روزهای قبل و در خود اون روز انجام بده؟
من قبل از اینکه به سوالتون پاسخ بدم، در تکمیل نگاهی که آقای جوادی حصار مطرح کردن، فکر میکنم که باید یک زاویه دیگری رو هم دید و اون این هست که آقای روحانی چه حضور پیدا میکرد چه حضور پیدا نمیکرد قرار بر این بود که آقای فرجی دانا استیضاح بشه. چند ساعت قبل از اینکه جلسه تشکیل بشه یک یادداشتی نوشتم به عنوان آزمون فیصله بخش و در اونجا مطرح کردم که نقش رهبری در این ماجرا مهم هست و مسلم بدونید که اگر وزیر رو رد صلاحیت کردن از طریق آیت الله خامنه ای یا بیت رهبری، نشانه هایی رو دیدند که به این مسیر میره. آقای لاریجانی هم خب نقش پیچیده ای رو بازی میکنه و سعی نمیکنه که رابطه مجلس با دولت کامل قطع بشه، میخواد یک موی به هر حال یک آب باریکه ای وجود داشته باشه که برای خودش این ایفای نقش رو بدونه، اگر نه وقتی آقای روحانی از رهبری در امور داخلی ناامید بشه، از مجلس هم ناامید بشه، نوع رفتارش متفاوت خواهد بود. من فکر میکنم که باید به این نکته توجه بکنیم که بدون اذن لازم چنین رأی استیضاحی داده نمیشد، همون گونه که اصلا مجلس میتونه وارد این بحث نشه و با یه حکومتی موضوع رو به تعویق بندازه. ما در زمان آقای احمدی نژاد کم از این مسائل نداشتیم، حتی آقای لاریجانی میتونست این نقش رو ایفا بکنه، ولی چون که دستور از جای دیگه رسیده بود طبیعتاً این آرا به گونه‌ای تغییر نمیکرد که استیضا صورت نگیره. در مورد پرسش شما، من فکر میکنم که بخش رسانه‌ای دولت بسیار ضعیف هست، همیشه هم به عنوان یک ضعف اساسی در دولت مطرح شده، به ویژه بخش پارلمانیش نتونسته کار لازم رو انجام بده و خود آقای روحانی هم متاسفانه به دلیل اینکه این تیم رو نداره، بعضی از اوقات مجبور هست خودش یک تنه وارد ماجرا بشه. در این رابطه بیش از این که دولت و بخش رسانه‌ای دولت نقش داشته باشه، من فکر میکنم در رسانه ها روزنامه نگاران ما، فعالان جامعه مدنی ما و بدنه دانشجویی بوده که این نقش رو بازی کرده و اون امتیاز رو ما نباید به تیم رسانه‌ای دولت بدیم که بسیار ضعیف است و ارتباطاش ناقص.
آقای فخرایی، آیا نمایندگان هوادار دولت در مجلس از فرصتی که در روزهای قبل و در خود روز استیضاح داشتن تونستن حد اکثر بهره رو ببرن برای سخت شدن کار حذف رضا فرجی دانا یا نه؟
من اول اجازه میخوام که یک تعریض بزنم به دو گفته دو بزرگوار. اولا که من معتقدم عدم حضور آقای روحانی تلاشی بود برای رأی آوردن توی استیضاح. نوع چینشی که توی ترکیب مخالفین استیضاح به عنوان نماینده حامی آقای فرجی دانا بود و عدم اجازه‌ای که به آقای مطهری داده شد، اجازه‌ای که داده نشد به ایشون برای اینکه بیاد و نطق کنه و اون ترکیب قرار بگیره، به نظرم نشون میده که دولت میخواست این استیضاح رأی نیاره و تلاشش این بوده و این تفکر رو نداشت که استیضاح قبل رأی میاره. علاوه بر نوع حرف زدن آقای فرجی دانا هم شاهد دیگری بر این مدعا هست. نکته دیگه این که رهبری قسمتی از بازی نیست. دو طرف میخوان که رهبری رو پشت خودشون نگه دارن و به این معنا رهبری موضوع بازی نیست. در مورد بحث رسانه‌ها، دولت یک بازی خوبی رو کرد در زمینه رسانه در یک قسمت و یک بازی نه چندان جالبی در قسمت دیگر. دولت تونست، تیم رسانه‌ای دولت با افشای مسئله بورس‌ها تونست که اون بحث بورسیه رو بیاره توی مرکز توجه افکار عمومی رو بسیج کنه، ولی دولت نتونست از رسانه‌ها استفاده کنه که در زمین قدرت هم تأثیر بگذاره. تنها اتفاقی که در اون زمینه افتاد یک مصاحبه بود که آقای وزیر کشور انجام داد و گفتش که از نظر امنیتی بعد دانشگاه خوب بوده، مشکل امنیتی داشتیم، ولی از این نوع دست مصاحبه های بسیاری میشد انجام داد و دست استیضاح کنندگان رو بست. نکته آخر این که تیم پارلمانی دولت و نمایندگان حامی دولت به نظرم نتونستند اونجور که باید نقششون رو بازی کنن. البته اصل ماجرا این بود که یارکشی که بین دولت و استیضاح کنندگان شده بود، آقای لاجنی سمت دولت و باهنر سمت استیضاح کنندگان و روشی که اینطور داشتن که آقای باهنر رفت کف مجلس و لابی خیلی قوی داره تو مجلس و تونست از نمایندگان رأی مشخصی رو بگه، و آقای لاجنی که خواست تاثیرگذاری گسترده بکنه و با یک سخنرانی در دقیقه 90 رأی رو برگردونه، این نهایت کاری بود که دولت انجام داد و نتونست در نهایت این بازی رو با موفقیت پشت سر بگذاره که نشانه ضعف دولت داشت. دقیقاً
بسیار خب، حالا یک سوال پایانی برای جمع‌بندی از هر سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها. در انتخابات آینده مجلس در چه صورت برنده نامزدهای همسو با 140 نماینده مخالف رضا فرجی دانا خواهند بود و در چه صورت نامزدهای همسو با 110 نماینده موافق او؟ آقای جوادی سار، اول شما.
به نظر من چند تا عامل است. اولش این که اگر دولت بتواند تا انتخابات آینده توفیقات چشمگیری داشته باشه و در حقیقت تمایل مردم به سمت دوام این دولت افزون بشود، خب نمایندگانی که همسویی با دولت اعلام کردن از شانس بالاتری در میان مردم برخوردار خواهند شد و به شرطی که این همسویی تا اون روزها هم بیشتر ادامه پیدا بکنه و پررنگ‌تر بشه، اونجا میتوانند شانس بالاتری برای حضور در مجلس و پیوستن به اردوگاه حامیان دولت یا برنامه‌های دولت پیدا بکنند. اگر خلاف این محقق بشه، شانس کسانی که امروز جلوی دولت واستادند و برنامه‌های دولت رو به نقد می‌کشند و اردوگاه پایداری و کیهان و جریان افراطی امروز مجلس، شانس بیشتری خواهند داشت در ناکام گذاشتن دولت. ولی به نظر بنده در مجموع نیروهای پایداری و افراطیون شانس خیلی بالایی برای پیروزی در انتخابات آینده نخواهند داشت، مگر تمام اهرم‌های هدایت کننده از جمله نظارت استصوابی و اعمال فشارهای غیرقانونی به کمک بیان و نگذارند کاندیداهای
شایسته و مستقل و اصلاح طلب عرصه رو بر نیروهای اصولگرای افراطی و اردوگاه پایداری تنگ بکنن. اگر این گارانتی در اختیار اونا قرار نگیره، به نظر من اصولگرایان معتدل و اصلاح طلبان و تحول خواهان شانس خیلی بالاتری از این جماعت استضاح کننده خواهند داشت.
آقای سرخیز، پاسخ شما به همین سوال.
من فکر میکنم این پرسش میتونه یک برنامه کامل رو پر بکنه و وقت هم کم بیاد، ولی اگر بخوایم کلید این بحث رو بزنیم و مقدماتش رو فراهم بکنیم، باید چند نکته رو بهش به عنوان پیش شرط توجه بکنیم. یکی این که جریان مقابل نه تنها برای انتخابات مجلس، بلکه برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری که آقای روحانی احتمالا نامزد خواهد بود، دنبال این هست که از هر طریقی که شده، از روش مهندسی گذشته، از وزارت استصوابی، اجازه نده که انتخابات به گونه‌ای برگزار بشه که جایگاه خودش و فضای تمامیت خواهی رو از دست بده. نکته دوم این هست که تلاش خواهد کرد که ناامیدی رو در جامعه دامن بزنه و دولت رو ناموفق معرفی کنه. خب طبیعی است که فعالیت دولت و موفقیتش در بخش اقتصادی از یک سو به عنوان این که میتونه بدنه توده عادی جامعه رو به صحنه بیاره مهم هست، از یک سو هم جریان‌های سیاسی و فرهنگی رو و بخش دانشجویی و فضای مدرن کشور، اینها بسیار مهم هستند. اما نکته کلیدی که به پرسش شما برمیگرده به نظر من این هست که دولت باید به گونه ای عمل بکنه که بر ناامیدی غلبه بکنه و این فضا در جامعه ایجاد نشه که از طریق انتخابات، از طریق مجاری قانونی تغییر وضعیت حاکمیت نمیشه به جایی رسید. و اگر دولت این مسئله ناکام باشه، خب طبیعی است میزان شرکت کنندگان در انتخابات آینده کاهش پیدا میکنه، افراد سرخورده زیاد میشن و طبیعتاً اون بدنه اصلی که میتونن رأی بدن و تغییر و تحول ایجاد کنن کم میشه. دولت در این فضا باید نشون بده که مجلس هم اگر با این ساختاری داره بمونه وضعیت جامعه خوب نخواهد بود و مردم باید درک بکنن که فرق احمدی نژاد با روحانی چقدر وقتی زیاد هست، همین وضعیت هم میتونه بین مجلس کنونی و مجلس آینده باشه، چیزی که در انتخابات مجلس پنجم اتفاق افتاد و ما شاهد مجلس ششم بودیم. در اون فضا مردم این امید رو داشتن که با آرای خودشون جریان‌های واپسگرا، جریان‌های رادیکال و جریان‌هایی که فقط منافع شخصی خودشون رو می‌بینن و دنبال رانت‌های سیاسی و اقتصادی هستن رو کنار بذارن. به این دلیل هم در مجلس پنجم اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان جریان اقتدارگرا و تمامیت‌خواه حذف شدن. من فکر می‌کنم که دولت به همراه اصلاح طلب‌ها و تحول‌خواهان و بدنی جنبش سبز باید بتونند فشاری رو بیارن و چهره‌هایی مانند آقای رسایی و بالاتر از اونها رو معرفی بکنند که مردم بدونن که باید حضور پیدا بکنن، رأی خودشون رو بگیرن، حتی اگر نظارت استصوابی هم وجود داشته باشه در لایه‌های زیرین افرادی وجود دارن میتونن حضور پیدا.
آقای فخرایی، پاسخ شما به همون سوال.
من اصلی تر عاملی که مؤثر است در انتخابات آینده مجلس رو این میدونم که آیا دولت میتواند حامیانی که بهش در انتخابات قبلی رأی دادن در انتخابات ریاست جمهوری دوباره به صحنه بیاورد یا نه. این بستگی به این داره که دولت بتونه همونجوری که آقای جواد اسلام گفت چه توفیقاتی داشته باشه. اصلی ترین بحثی که دولت روش سرمایه‌گذاری کرده بحث حل کردن ماجرای هسته‌ای. اگه بتونه ماجرای هسته‌ای رو حل کنه، میتونه وضعیت اقتصادی رو بهبود بخشه و دست پر در زمین سیاست داشته باشه و اینطوری هر گونه از افرادی که روح حمایت کردن، جریان‌هایی که روح حمایت کردن، طبقه متوسط، گروه‌های سیاسی معتدل و حامیانش در شهرهای کوچیک رو دوباره متحد کنه و دوباره راضی کنه که وارد انتخابات مجلس بشن. و توجه کنیم که انتخابات مجلس آینده اصلی ترین بحث و درگیری مراکز قدرت در ایرانه. دولت از یک طرف، دو قوه دیگه برادران لاریجانی از سوی دیگر و افراطی های عضو پایداری هم از جریان سوم، هر سه اینها درگیریشون سر انتخابات مجلس. برادران لاجنی هر کدوم یک قسمت رو گرفتن و چنان رفتار میکنن که در نهایت بتونن این حامیان دولت رو منصرف کنن از حضورشون و بهشون القار کنن که هیچ چیزی تغییر نکرده، شما هم بیدار انتخاب شرکت کنید، باز هم تغییر نمیکنه و در نهایت اثباتی ها هم که معادلات خودشون رو دارن و اینا رو در یک زمان بیشتری باز کرد.
با سپاس از شما آقای پویان فخرایی، آقای عیسی سحرخیز و آقای محمد صادق جوادی حصار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.